بسم الله الرحمن الرحیم. ما ممکنه خیلی از افراد رو ببینیم که از نظر شخصی انگیزه دینداری پیدا نکنن. انگیزه دینداری یعنی این که تو جدای از این زندگی حداقلی دنیا یک نیت نزدیک شدن به خدا پیدا بکنی و با خدا ارتباط عمیق و خوبی برقرار کنی، از خدا پرستی بهره ببری. این انگیزه فردی دینداریه، حالا به تعبیری. البته ممکنه خیلی از افراد نخوان عمیقاً با خدا ارتباط برقرار کنن، به همین دلیل با پیامبران الهی هم زیاد کار نداشته باشن، به دین جذب نشن. بله، این امکان داره توی هر محیطی، در محیطی که امام زمان ارواحنا لولفدا درست کنه یا در محیطی که پیامبر اکرم در مدینه درست بکنه. بالاخره زوری که نیست، یک کسی میگه آقا دین یعنی ارتباط من با خدا برقرار بشه، نمیخوام، من همین زندگی حداقلی که دارم و بهره های حداقلی که از حیات دارم کافیه. ولی تصور میکنم اکثر انسان ها انگیزه های اجتماعی دین رو و دینداری رو میپسندن. انگیزه اجتماعی یعنی چی؟ دین دوتا کار میکنه، یکی ارتباط شما رو با خدا میخواد برقرار بکنه، یکی این که میخواد در جامعه وضعی ایجاد بکنه که شما تو این وضع بهتون ظلم نشه، آزاد باشید. کیست مولا آن که آزادت کند؟ خب اینو همه میپسندن. آقا طرف نمیخواد دیندار بشه، نمیخواد تو خلوت خودش نماز بخونه، زور که نیست، نماز شب که هیچ، نماز معمولیش هم دوست نداره، نمیخواد نورانی بشه، با وجود بودن همیشه توی زندگیش جاری باشه. خب باشه، ولی خب دوست داره راحت زندگی کنه، کسی او رو غارت نکنه، آزاد بگذارنش. و دین این کار رو خیلی قوی انجام میده. دین البته این آزادسازی انسانها از ظلم، این آزادسازی جامعه از طغیان رو به خاطر این انجام میده که آدم ها به خدا برسن. ولی میگه خب ابی نداره، یا رسول الله تو جامعه رو آزاد کن، من تو اونجا راحت زندگی کنم، حالا بعدش دیگه بقیهش به خودم مربوطه که من میخوام به خدا برسم یا نمیخوام به خدا برسم. بر این اساس بنده تصور میکنم خیلی ها که از نظر فردی دوست ندارن دینداری بکنن، از نظر اجتماعی دین رو دوست دارن. یعنی باید دوست داشته باشن علی قاعده. اگر شما میبینید این وضعیت در جامعه ما نیست، به این دلیله که دین به صورت اجتماعی معرفی نشده، رسالت اجتماعی دین معرفی نشده. تا یه آخوندی رو میبینن یاد رابطه فردی انسان با خدا میفتن و یاد یه چیزایی که حالا دیگه نمیدونم چیه اونها، ولی بالاخره جذبشون نمیکنه خیلی ها رو به دین. حتی ممکنه یاد تحمیل بیفتن که آقا این میخواد بیاد تحمیل کنه به من، آقا حتما باید تو رابطه داشته باشی با خدا، فرار بکنه. در حالی که انبیا اولین کاری که میکنن، مهمترین کاری که میکنن و دین به طور کلی بیشترین دستوراتی که داره میده برای برقراری رابطه انسان با خدا نیست، ابتداءً برای آزادسازی جامعه است. مثل داوری که میاد سوت میزنه دعوا رو جدا میکنه، فعلا یه کارت زرد و قرمز هم میده محیط رو بتونه کنترل بکنه. داور نمیگه بیا من بهت فوتبال کردن یاد بدم، میگه فعلا من نظم زمین رو رعایت بکنم، بیا هر کدومتون هر بازی خواستید انجام بدید. میگن داور بی‌طرف دیگه، این تیم ببره یا اون تیم ببره. گاهی از اوقات بعضی ها بهشون بر نخوره این کلماتو میشنون، گاهی از اوقات پیامبر خدا مثل داور عمل میکنه، خدا بهش میفرماید، میفرماید یهدی من یشا یضل من یشا، خدا هر کسی رو بخواد هدایت میکنه، تو چرا خودتو اذیت میکنی؟ تو چی کار داری؟ خب آقا پس ما رو برای چی فرستادی؟ ما نفرستادی بریم مردم رو هدایت بکنیم. انک لا تهدی من احببت، تو نمیخواد، تو نمیتونی هدایت بکنی هر کسی رو که دوست داری. لست علیهم به مسیطر، تو بر اونها سیطره نداری. یا میفرماد ذرهم، ولشون کن. یا میفرماد ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ما تو که قرآن نفرستیم تو خودتو به مشقت بندازی، تو کار خودتو انجام بده. حالا کار پیغمبر چیه؟ من کار پیغمبر نیست این انسانها رو بچسبونه به خدا، نه، کار پیغمبر آزادسازیه، رهاسازیه، جامعه سازیه، جامعه پردازیه. بیشتر زمین بازی رو کنترل میکنه تا اینجا آزاد بشه از ظلم، از طغیان. ببینید یه بار دیگه مرور میکنیم، خیلی از نظر فردی ممکنه علاقه نداشته باشن به دین، به ارتباط با خدا، به اون زندگی در اوجی که پیغمبر نشون میده. باشه، خب علاقه نداره، زور که نیست. ولی من دارم خدمت شما عرض میکنم اگر دقت کنیم خواهیم دید همینها اکثرشون به دین علاقه خواهند داشت، از حیث اجتماعی. آقای دین، اون فایده اجتماعی که داری خیلی عالیه، اونو به من بده. خب الان وضعیت جامعه اینجوری هست یا نه؟ بفرمایید. بله؟ چون دین بد معرفی شده، دین اون حیثیت اجتماعیش اصلا گاهی معرفی نشده، گاهی انکار شده. آقا من نمیخوام نماز بخونم، باید کیو ببینم؟ ایشو نخو. پس من کلن دین و پیغمبر رو دوستش ندارم؟ اینجوری نیست. کسی که نمیخواد نماز بخونه میگه ببین من دوست ندارم اون زندگی متعالی رو داشته باشم، ولی زندگی حداقلی رو که میخوام. ای رسول خدا جلوی ظلم رو بگیر که اون زندگی حداقلی رو از من نگیره. آفرین، اینجا با رسول خدا دست میده. اینجاست که مستضعفین باید علاقه‌مند باشن به دین. چرا؟ آزادی به من داد، آزادی از ظلم به من داد، طغیان رو برطرف کرد، چه جامعه خوبی درست کرد. حالا درسته من یواشکی میرم تو اون جامعه عرق خوری میکنم، ولی اجازه داد که من نفس بکشم تو این جامعه، اجازه نداد منو خفه کنن. به تعبیر دیگه دین رو ابتداءً باید عامل مبارزه با ظلم معرفی کرد. در مورد حکومت آقا امام زمان علیه السلام هم میگیم بعد ما مل از ظلمن و جورا، بعد از اینکه زمین پر از ظلم و جور شد ایشون میاد عدل و داد برقرار میکنه. عدل و داد برقرار میکنه یعنی رهاسازی میکنه، طاغوتو میزنه کنار، آدم ها میتونن نفس بکشن. در این صورت با شعار رهایی از ظلم همه باید انبیا رو دوست داشته باشن. مگه مجسمه آزادی توی آمریکا درست نکردن که مثلا مجسمه آزادی باشه؟ خب این باید یه امر دینی تلقی بشه. وقتی امر دینی تلقی نمیشه، یک، دین رو غلط معرفی کردن، دو، اونا از دین این حرف رو دزدیدن و غیر دینی و غیر مثلا معنوی دارن آزادی رو معرفی میکنن. دو تا اتفاق دروغ افتاده. خب حالا بریم بررسی کنیم آیا واقعا اینطوریه؟ من از شما میپرسم آیا پیامبر وظیفه اصلیش آزادسازی جامعه از ظلمه؟ آیا وظیفه اصلی پیامبران جلوگیری از طغیانه؟ من نمیخوام بحث نظری بکنم و میخوایم تحلیل تاریخ اسلام بکنیم، ولی ما تو تاریخ اسلام خبر داریم که رسول خدا تا آمدن درگیری با مشرکین شروع شد. آخه این درگیری ها که اعتقادی نبود، طرف که معتقد به بت نبود، انقدر عابد نسبت به بت ها هست،
تو اومدی عبادتشو خراب کردی، اونم متعصب به خاطر ذکری که برای بت‌ها مقابل خانه کعبه میگفت، به خاطر اون دین تحریف شده و دروغین خودش آمده با تو میجنگه. نه، دعوا عقیدتی نبود، دعوا سر این نظمی بود که پیغمبر میخواست تو جامعه ایجاد کنه. حالا یه سوال، چرا رسول خدا اول کار تربیتی نکرد، اول کار فردی انجام نداد، از همون اول درگیر شد با اونا، با طبقات جامعه، با فرعونهای زمان خودش، که امیرالمومنین فرمود اگر موسی بن عمران با یک فرعون مواجه بود، رسول خدا با چندین فرعون مواجه بود. چرا اول یا رسول الله دعوای سیاسی کردی از نظر اخلاقی که شما رو قبول داشتن، که میافتی کار معنوی میکردی؟ وقت پیامبر اکرم چی به شما میگه؟ فرمود ببخشید، کار معنوی یعنی چی؟ کار تربیتی یعنی چی؟ یه پیامبر میخواد کار معنوی بکنه، یعنی باید چیکار کنه؟ مثلا ما بگیم که شما بگید الان، مثلا بگید به یه پیامبر پیشنهاد بدید اول کار معنوی بکن، توضیح بدید کار معنوی رو، تو رو خدا همجوری به من نگاه نکنی، یه حرفی بزنی، مثلا چیکار کنه بگید؟ نه، فردی نرفتن جلو، سکوت کردن، دعوت نکردن، اعلام کردن، یعنی معرفی کردن خودشونو به عنوان یه عامل آماده درگیری با سران کفر و طغیان، ولی هنوز درگیر نشده بودن. الان شما ها داشتید میگفتید یه چیزایی، بره مسجد مثلا نماز بخونه و مثلا کارهای آخوندی معنوی بکنه. کارهای آخوندی معنوی رو بگید یه چند تا نمونه. درس اخلاق بده، ها، یه همچی کاری. خب ببینید این جمله مقام معظم رهبری، ببینید چه قشنگه، میفرماید اینو 1353 فرمودن، یعنی چه سالی؟ بیش از نیم قرن پیش، با جمعی از دانشجوها، این حرف دیروز ایشون نیست. میفرماید نه امام جعفر صادق، نه جدش پیغمبر اسلام، نه همه انبیاء عالم، روششان این روشها نبوده که مدرسه بازی و موعظه کاری و تربیت فردی کار انبیاء نیست. درسته؟ انبیاء میگویند برای ساختن انسان باید محیط متناسب، محیط سالم، محیطی که بتواند او را در خود بپروراند تربیت کرد، و بس، و بس. این خیلی نکته است. پیغمبر کارش چیه؟ مدیریت اجتماعی دیگه. دیگه چیکار لازم بکنه؟ همینه دیگه. دیگه نه شب بیاد در خونه ما رو بیدار کنه برای نماز شب. بابا ول کن تو رو خدا. این بحثای مرید و مراد اخلاقی و عرفانی و اینا شنیدید؟ گاهی یکی استادی پیدا میکنه میره در خونه استاد، و نمیدونم این رابطه های ویژه‌ای که افراد میخوان تربیت معنوی پیدا بکنن، کار انبیا اینا نیست، کار ائمه هدا همینجور نیست. برای همین ائمه هدا رو میکشتن، به شهادت میرسوندن، با انبیاء الهی هم همیشه درگیر بودن. قرآن تقریبا یک پنجمش لااقل درگیری انبیاء با دشمنانشونه. الان من به عنوان یه طلبه برم کار اخلاقی بکنم، کی با من درگیر میشه؟ کی با من کار داره؟ کسی کار نداره، تحویل من میگیرن. اتفاقا اون عرق خورم یه چه بچه باحالی هستی، بالاخره یه زمانی ممکنه سلام علیکم دوستانه هم با هم دیگه داشته باشیم. این دینه؟ دین اصلا یعنی آزادسازی اجتماعی، آماده سازی محیط. چیز دیگه هم هست بگو. ببینید من نمیگم که این اولویته، این در اولویته، میگم اگر چیز دیگه هم هست بگو. اتفاقا رفقا من یه چیز جالب به شما بگم، خیلی از اوقات انبیا و اوصیا به کار فردی که میرسیدن ول میکردن. دیگه بیشتر از این جلو نمیرفتن. طرف باید منت کشی میکرد یه توصیه از رسول خدا میگرفت، طرف باید منت کشی میکرد از امام یه دستور میگرفت. حالا آیا تازه امام دستور بده یا نده؟ مثلا در جنگ احد امیرالمؤمنین مانده و رسول خدا داره از رسول خدا دفاع میکنه در شیار کوه تو اون تنگنای جنگ همه فرار کردن، یه نفر دیگه از اصحابم اونجا هست. خب اونم خیلی آدم خوبیه دیگه، باریکلا رسول خدا به او فرمود فلانی اگه میخوای بری برو. گفت ببخشید پس چرا علی اینجاست؟ فرمود خب این جان منه، این فرق میکنه با تو. حالا با تعبیر من البته. گفت نه آقای نمیرم، اجازه بده بمونم. خب یا رسول الله اینجا محل تربیت فردی، بهش بگو بگو تو اینجا اومدی خیلی فضیلتت بالاست، بمونی یا وایسا اینجا. بیا یه کار موقع تربیت فردیه دیگه، چرا میفرستیش بره؟ ببین میرسه به نقطه فردی اصلا گاهی پسش هم میزنه. برو آسوده شو جانی مکن، که عاشقی سخته. بعد به من معشوق گفت چی؟ خب اگر سخته آسوده شو جانی مکن، نمیخواد برو. به مسئله فردی میرسن ناز میکنن. اینجوری نیست که تو دنبال کسی بودو هن. راستی بیا اینجا ببینم نماز شب تو خوندی؟ مگه من نگفتم نماز شب بگو؟ اصلا این فضاها نیست، غالبا نیست. حالا ممکنه یه کسی یه نکته ای هم یه جایی پیدا کنه. و بعد اساسا هدایت، هدایت اجتماعیه. آقا زمینه رو رسول خدا باید برای من باز کنه، زمینه رو باید ایجاد بکنه. و این یعنی چی؟ اینو عمیقا دوستان من بیاد بفهمیم. و این یعنی این که منو از استرس‌های محیطی نجات بده، منو از فشارهای روانی که به ام تحمیل میشه، دارن علاقه به من تزریق میکنن نجات بده، منو از رقابتهای خرد کننده نجات بده، منو از عداوتهای نابود کننده نجات بده، منو از فشار انگیزه های غلط رفتاری و انگیزه های غلطی که توم ایجاد شده به خاطر یه محیط ناسالم نجات بده. بعد میگه خب حالا دیگه راحت شدی؟ حالا خدا رو میخوای انتخاب کنی یا نه؟ حالا از این به بعد رسول خدا چی کار میکنه؟ از این به بعد کار زیادی نیست، کار زیادی نیست. اصل ماجرا این تیکه است. بذارید یه جور دیگه بگم، یه معاون پرورشی تو مدرسه یا یک معلم توی مدرسه مسئول پرورش روحی افراد دیگه، دقیقا باید چیکار کنه؟ شما بگید یه معاون تربیتی تو مدرسه میخواد کار تربیتی بکنه، این خیلی سرشم بحث میشه که کار تربیتی اینا فلان اینا. خب حالا تو کار تربیتی اینا فلان اینا، حالا چی هست این؟ بیا مثلا کار تربیتی انجام بده ببینم چیکار میخوای بکنی. بهترین کارش چیه که باید انجام بده؟ دونه دونه هی بشینه تلقین، تذکر، نصیحت، موعظه، دونه دونه پدر صاحب بچه رو در بیاره. میدونید چه مناسبات بدی ایجاد میشه تو مدرسه؟ مثلا سخنچینی، خودنمایی، وابستگی به مربی و خیلی گرفتاری های دیگه پیش میاد. مثلا مربی تربیتی میخواد یک کار تربیتی برای این بچه های مدرسه بکنه، باید چی کار کنه؟ باید یه محیطی درست بکنه، بچه ها تو اون محیط آماده رشد بشن. و حالا اگر یکی از دانش آموزا فردی اومد پیش معلم یا مربی، مربی تربیتی، مربی پرورشی مدرسه، گفت من یه مشکلاتی دارم، میشه برای من این مشکلات روحی رو حل بکنید؟ باید مربی پرورشی اولا چی بهش بگه؟ با
برو بچه، برو برو، من کاری ندارم، به من چه؟ باید اینجوری برخورد کنه. آقا بس به کی سپردیش؟ چهار نفر از دانش آموزا رو بگه با این رفیق بشید، تو رفاقت خودتون بهش بگید این کارو نکن، این روش بهتره. همون سیستمی که تو دین اسمشو میگذاره امر به معروف و نهی از منکر. نه اینکه من تک تک با همتون کار دارم، من خواهش میکنم به تاریخ اسلام بخونید، زندگی اهل بیت رو بخونید. آقا بله، گاهی از اوقات شاگرد خصوصی پروری هم داشتیم، اونجوریام نبوده که رابطه فردی اصلا معنا و مصداق نداشته باشه، مربیگری معنا نداشته باشه. بله بوده، ولی بنابر این نیست، بنابر آزادسازی انرژی هاست. چشمه باید از خودش آب داشته باشه. یه مثال خیلی واضح، امام صادق علیه السلام چی میفرماد؟ میفرماد کفو عن الناس، ول کنید مردمو. چرا میگی این پسرم، این پسر عمومه، این پدرمه، این برادرمه، این دوستمه، من میخوام ولایت رو به این یاد بدم؟ آقا امام صادق، الهی دورت بگردم، شما مسئولیتتون اصلا اینه که اصل دین رو منتقل کنید. خودتونم که فرمودید اصل دین ولایته، حالا من میخوام این ولایت رو به یه نفر معرفی کنم، شما به من میگی این کارو نکن. باور میکنید امام صادق علیه السلام فرمود این کارو نکن؟ خیلی جالبه. بعد میفرماد هر کی، ببین این دلالت بر اون مدیریت اجتماعی میکنه، هر کی لایق باشه خودش جذب میشه، کسی هم لایق نباشه هر چی اصرار کنی آخر سر جذب نمیشه. خب الهی دولت میگم باشه، ما مردم رو رها کردیم دیگه، تبلیغ نمی کنیم، کار تربیتی و تلقینی و نمیدونم تذکری و موعظه ای نمی کنیم تا طرف ولایت رو قبول بکنه. حالا شما بفرمایید که ما چیکار بکنیم؟ میخوای هیچ کاری نکنیم؟ پس امر به معروف نهی از منکر چی میشه؟ ها، میفرماید اون باید وضعیت اجتماعی رو به سمت وضعیت ولایی ببره. تکی ول، حتی به ما هم میگن تکی نرو دنبالش. خیلی عجیبه این. ما دعوت به دینمون باید چجوری باشه؟ از طریق جامعه سازی جامعه رو. الان مقام معظم رهبری فرمودن اول باید دولت اسلامی بشه، بعدن جامعه اسلامی بشه. جالب نیستین؟ چرا؟ چون دولت یک رابطه کلان با کلیت جامعه داره. این رابطه اگر کلی باشه، بعد میشه از مردم انتظار داشت مردم مؤمنانه رفتار کنید. میفرمایند دولت از جامعه میاد، دولت از جامعه میاد، ولی حد اقل اراده جامعه میتونه به یه دولت ختم بشه، میتونه به یه فرصت ختم بشه. بعد این میره یه خدمتی ارائه میده، اون سطح ایمان کلیت جامعه افزایش پیدا میکنه، مردم این دولت رو برای رهایی از ظلم میرن طرفش. بعد این میاد رهایی از ظلم رو انجام میده، مردم انگیزهاشون از رهایی از ظلم ارتقا پیدا میکنه به میل به تقرب، اون وقت میشه جامعه اسلامی. جامعه اولیه که اومد این دولت رو تشکیل داد رهایی از ظلم میخواست. خب الان رهایی از ظلم صورت میگیره، بعد چه اتفاقی میفته؟ جامعه اسلامی میشه. اسلامی میشه خیلی معنای عمیقیه. فرصتی میده، این فرصت اون زمینه رو پدید میاره. دوستان من، انسانها انقدر افراد مستعدی هستن برای خدا پرستی، فطرت الله التي فطر الناس علیها، انسان‌ها انقدر زیبا آفریده شدن، و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، قسم به آنچه نفس انسان رو به این زیبایی آفرید. انسان‌ها انقدر فهیم آفریده شدن که خدا بر اساس این فهم شخصی انسان‌ها، انسان‌ها رو مجازات می‌کنه، میگه تو میفهمی.
بل الانسان على نفسه بصیره ولو القا معاذیره. آدم ها خودشون میدونن چه خبره، بهونه میارن میرن گناه میکنن. انسان ها انقدر این دارایی هاییست که خدا تو قرآن میفرماد، من که از خودم نمیگم، اینا رو در مورد انسان ها، انقدر انسان ها جان زیبایی دارن، فطرت الهی دارن، بصیرت به خود دارن، فقط کافیه این انسان رو از تحت ستم خلاص کنیم. ببین چی میشه. حالا ستم که میگم، در جلسات قبل صحبت کردیم انواع ستم ها که خیلی از اوقات مردم به اون ستم ها خیلی وقتا خو کردن و میگه این یه مقدار بذار باشه تعامل میکنه، بی خود میکنی، بعد وقت تعامل میکنه، چرا تعامل میکنی؟ تا جایی که بهت میفرماید که کارمند نشو، کارمند نشو، یه کسی سرت زور داره، ما ترس او باید، هی باید اونو مراعات کنی، همین مقدارم هم نمیپسنده. ما با دیگه الان همه کارمندن کارگرن دیگه، ول کن دیگه، خدایا چقدر سخت میگیری، برام رها کن خودتو. امیر المومنین به جوانها میفرماید تا میتونی بین خودت و روزی فاصله نذار، از دست کسی پول نگیر، خودت هنری داشته باش. بعد میفرماید بهترین شغل چیه؟ کشاورزی. منم و آب و خاک هم برن کنار، به هنر خودم بستگی داره. اینا چرا اینجوریه؟ میخواد حداقل زمینه ستم بر تو ایجاد نشه. بعضیا به من میگن تو مخالف قانون کار هستی. قانون کار خیلی از کارگرها حمایت میکنه. آه تو لیبرالی، خیلی مخالف قانون کاری. من میگم آقا من مخالف قانون کار والا نیستم، ولی کاش هیچ کارگری نداشته باشه. حداقل به صورت حد اکثری به این سمت بریم. اگه تعاونی باشه دیگه قانون کاری نیست، خودمون دنگی با هم پول گذاشتیم داریم کار میکنیم، سودشو میبریم. من کارگر تو نیستم، ما همکار هم دیگه هستیم، چند تا شغل توانایی داریم، پولامون رو هم ریختیم، سرمایه‌مون رو هم ریختیم، داریم سود مشترک هم برمی‌داریم میبریم. اینجا قوانین قانون کار دیگه نمیاد، من سرمایه دارم، حالا به تعبیر نارسا بگو سهام دارم، من دارم کارخونه خودم رو رشد میدم، خودم صاحب کار خودم هستم، داریم یک کار جمعی میکنیم. اگر قانون کار میخواد کارگری رو تقویت کنه، تعاونی رو تضعیف کنه، خب این غلطه. مثل این که بگیم آقا این کمک های خیرین رو به فقرا خوب برسون، خوب آقا گوش بده، خوب برسون. آقا ما میخواییم اصلا این کمک ها، یعنی فقیر نداشته باشیم که کمک بخواد کسی برسونه. جامعه امام زمان به زور میرن دنبال فقیر بگیرن پیدا کنن صدقه بدن. من نمیخوام صدقه دادن رو نفی کنم، ولی صدقه گرفتن خوب نیست. پس ببینید کاری که انبیا میکنن اساسا چیه؟ اساسا کار اجتماعیه. مگه زمینه انحراف رو جامعه برای انسان پدید نمیاره؟ علامه طباطبایی میفرماید هر جا قوا و خواص اجتماعی با قوا و خواص فردی معارضه کند، قوا و خواص اجتماعی به خاطر اینکه نیرومندتر است بر قوا و خواص فردی غلبه کند. اینو باید پیغمبر درست کنه، نظر جامعه بر من غلبه کنه. رهاسازی انسان از سلطه تواقید در جامعه، زینفوزها تو جامعه، و اصلا رهاسازی انسان از فشار اجتماعی، من از فشار در بیاره بیرون. ما پدر مادرامون میفرستنمون مدرسه تحت فشار اجتماعی، ما رو وادار میکنن درس بخونیم، تحت فشار اجتماعی ما رو وادار میکنن کدوم رشته رو انتخاب کنیم، تحت فشار اجتماعی، همه اینا تحت فشار اجتماعیه. حالا فشار اجتماعی اسامی مختلف ممکنه داشته باشه، میترسونن از فقر، میترسونن از بی‌آبرویی، بی‌اعتباری و امور دیگه. به همین دلیل باید ما اینجوری نگاه بکنیم، پیامبر اساساً، رسالت رسول خدا اساساً، ابتداءً و اصالتاً یک مدیریت اجتماعیه. بعد این مدیریت رو اگر انجام داد، ظلمها، تواقید، اینا رو ورداشت، چه اتفاقی میفته؟
انسان‌ها آماده میشن برای پذیرش خدا و اون رابطه عالی با خدا راحت برقرار میکنن. و حالا دیگه اینجا هم پیامبران یک نقش مختصری ایفا میکنن، ولی بیشتر پیغمبر درونی بیدار میشه، دفائن عقول بیدار میشه، کما اینکه امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود در سوره اقرا اولین آیاتی که نازل شد. البته گفته میشه این آیاتی که من الان میخونم خط دوم سوره اقرا بسم ربک الذی خلق هست، اون موقع نازل نشده، ولی خب این سلیقه خدا بوده این آیه رو گذاشته کنار این آیه. در اولین سوره‌ای که نازل شد خداوند متعال می‌فرماید به پیغمبرش کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، ای وای بر انسان‌ها، ای وا اسفا بر انسان‌ها که هر موقع خودشون رو مستغنی می‌بینن طغیان می‌کنن. یعنی مأموریت تو چیه؟ برو سراغ طغیان. طغیان جلوش گرفته بشه انسان ها میرن. به همین دلیل بنده تصور میکنم، اولا تصور میکنم پیامبری یک مسئولیت اجتماعی. قبول دارید مردم این برداشت رو ندارن؟ حالا بذارید من یک جمله دیگری از بله علامه طباطبایی رو اگر آورده بودم که نیاوردم بخوانم، حالا از یه جای دیگه این جمله رو برمیدارم. میفرماید علامه طباطبایی اسلام اکثر شؤونش و بنیانش اجتماعیه، اکثر قریب به اتفاق دستوراتش به خاطر مسائل اجتماعیه، اسلام اینه. حالا من میخوای سوالهای فراوانی رو برای شما درست کنم تو زمینه فردی رشد شما به خدا، هیچکی جوابشو نداده، جوابشم نمیدن. بری پیش آقای بهجت هم به شما میگم چه جواب میده. مثلا شما چه ذکری باید بگی به خدا برسی بهتر؟ شما بیشتر باید تو چه زمینه ای تلاش بکنی؟ نقطه ضعفت کجاست؟ شما نقطه قوتت کجاست؟ که شما کدوم عمل باید انجام بدی؟ انتظار ویژه خدا از شما چیه که بیراه نری؟ نه نقطه ضعفای تو رو کسی بهت میگه، نه نقاط قوت تو کسی بهت میگه، نه ذکراتو. میری به آقای بهجت میگه آقای بهجت یه ذکری به من معرفی کن متناسب با من. به شما چی میگه؟ مگه نرفتن پرسیدن؟ ما میرفتیم میپرسیدیم، میدیدیم میپرسیدن، و همون هرچی دلت داره هدایت میکنه. خودت باید تشخیص بدی. به رابطه فردی تو با خدا که میرسه به خودت واگذار میکنن اکثرا. اگر به خودت واگذار نکنن میدونی به چی واگذار میکنن؟ آقا من وظیفم چیه؟ مامانت کیه؟ چه احتیاجی داره؟ بابات کیه؟ چه احتیاجی داره؟ همسایت کیه؟ مسئولیت شغلیت چیه؟ کی زیر دستته؟ کی بالا دستته؟ کی همکارته؟ دوباره مسئولیت‌های شخصی تو رو برای رسیدن به خدا وضع اجتماعی تو مشخص میکنه. از اونجا باید بفهمی کی پیشته که بهش ظلم نکنی؟ کی پیشته که دستشو بگیری؟ تو زمینه‌های فردی زیاد راهنمایی نیست. این دین اصلا بناش بر این نیست تو زمینه‌های فردی زیاد بیاد هی روزانه به شما جزئیات بگه. اونا رو باید با تشخیص خودت پیش بری و با وضع اجتماعی که در اطرافت هست از اونجا بفهمی تکلیفت چیه، ببینی تو چه امتحانی قرار گرفتی. ولی از نظر اجتماعی بله. در مورد مسجد یه مطلبی عرض بکنم و مطلب بعدی که تمام بشه. بفرمایید. می‌فرمایید که اگر یه بستری داشته باشیم برای چی که تکلیف؟ برای اثرگذاری. خب می‌خوایم ما تأثیرگذاری رو جامعه بکنیم. ببینید اولویت‌های تو دین رو برید اونجا منتقل کنید. اولویت‌های دین چیه؟ این که رهاسازی از ظلم بشه. مهمترین سفارشی که به افراد داریم اینه: ظلم نکن، ظلم نپذیر. خب مربی پرورشی بستری که میخواد ایجاد بکنه خلاصه‌شو من توی یه کلمه به شما عرض بکنم: زندگی جمعی رو یاد بده به بچه‌ها.
کمک گرفتن معقول از هم دیگه، کمک کردن معقول، تحت تأثیر نامطلوب قرار نگرفتن، تأثیر نامطلوب رو دیگران نگذاشتن. مثلا به بچه ها میگی که بابا همدیگر رو مسخره نکنید، نمامی نکنید، سخنچینی نکنید، ایثارگری بکنید. یعنی درست کردن یه جامعه یا زندگی جمعی مطلوب، این اون کاریه که ما باید بکنیم. خب اگر کار قبلی همون زندگی مواساتی انجام بدن چه اشکال داره؟ خب اون باید درست بکنن دیگه، اونو باید درست بکنن. ببینید مربی تربیتی نقشش بیشتر ساماندهی محیطه، نه مشاور فردی روانی اخلاقی برای تک تک افراد. این کار پیغمبرگونه کردنه، اولویت دادن به کار فردی. این صدمه میزنه اتفاقا به خود فرد. اولین اثرش اینه که اون متربی رو وابسته به مربی میکنه، فرداش دوباره زنگ میزنه خانم معلم، آقا معلم، من الان اینو چیکار کنم؟ تو دیروز به من گفتی این کارو بکن، کاش دیروزم واگذار کرده تو خودش تشخیص بده. من دیدم بعضی از مساجد رو که مثلا روحانی مسجد انقدر به دیگران تک تک مشاوره میده و راهنمایی میکنه در جزئیات افراد رو، یه نگاه به افراد اطرافش میکنی ببینی انواع ضعف‌ها توشونه. یکی از ضعف‌هاشون، یکی از آثار سوء اینه، هر کدوم از اینا میرن جایی میخوان یه محیط تربیتی درست بکنن، چیکار میکنن؟ دوباره میخوان افراد رو اینجوری نخواشونو بگیرن دست خودشون و کنترل بکنن، کنترلگر میشن، میگن فلان مسجد ما رو با کنترل رشد داد. آقا این روش پیامبران نیست. به همین دلیل در اطراف پیامبران منافق درست میشد و پیامبران میدون میدادن و واگذار میکردن به افراد خودشون اون آسیبها رو بیان جلوشو بگیرن. بعد به پیغمبر میگفتن اوزان، شما دهنبینی، شما سطحی‌نگر هستی، توهین میکردن. یا به امیرالمومنین علی علیه السلام گفتن تو قاطع نیستی، قاطعیت نداری، یعنی در واقع دیکتاتور نیستی. حالا ببینید در این باره جزئیاتش باید بیشتر صحبت کرد. حالا اینجا یه جهتگیری کلی داریم میگیم. حالا اصول حرکت یک مربی پرورشی در یک مدرسه چی هست؟ من چندی پیش به وزیر محترم آموزش پرورش عرض کردم، گفتم شده نیمی از مسئولیت آموزش و پرورش افراد جامعه رو شما بدید به یه وزارتخونه دیگه. مثلا بگید از دبیرستان بره زیر یک وزارتخونه دیگه، زیر نظر یک وزارتخونه دیگه، درسته؟ مثلا ما وزارتخونه‌مون فقط دبستان رو به عهده داره، ولی در دبستان مهمتر از اون معاون پرورشی یک مشاور برای اولیاء بچه هاست. چرا؟ ما مهمترین کاری که برای بچه ها باید بکنیم ایجاد محیط سالمه. محیط سالم در مدرسه رو مربی درست میکنه، محیط سالم در خونه رو پدر و مادر. لذا من باید مدام با پدر و مادر در تماس باشم به جای تماس گرفتن با خود بچه، چون ما کارمون محیط سازیه. مربی اصلا، پیامبران کار اصلشون اینه، محیط درست میکنن، بعد در اون محیط یک فضایی درست میکنن. حالا چقدر زیباست این مثال. دوستان من، بحث بعدی که میخوام بکنم اینه، اجازه بدید یه جنبندی بکنم از این قسمت قبل، بعد برسم به بحث بعدی. یا جنبندی نمیخواد، وقت نگیرم. میخواد یا نمیخواد؟ نمیخواد؟ من آخر میخواد؟ ببینید دوستان من،
مردم بعضیاشون دینداری به معنای این که بیا با خدا ارتباط برقرار کنه دوست ندارن. خب باشه، دوست نداشته باش. به همین دلیل میگه پیامبر مسئول ابلاغ دینداریه. من چون دینو دوست ندارم، پیغمبرش هم دوست ندارم، عالم دینیش هم دوست ندارم، امامش هم کاری ندارم، ولمون کن تو رو خدا، میخوام برم زندگی خودمو بکنم. باشه. چند نفر از مردم اینقدر هستن؟ هر تعداد. من به شما میخوام اینو عرض بکنم، اکثر اینهایی که دین رو دوست ندارن چون نمیخوان اصلا با خدا ارتباط برقرار کنن، میتونن دین رو دوست داشته باشن به دلیل اینکه دین میاد آزاد میکنه، رها میکنه و اجازه نمیده کسی به کسی ظلم بکنه. زندگی تو محیط دینی رو باید دوست داشته باشن. اگر اینجوری نیست که شما گفتید اینجوری نیست، درسته؟ دین خوب معرفی نشده، دین خوب کارکردش رو معرفی نکرده. تا اینجا یه جنبندی از گذشته. بر این اساس باید بگیم رسالت اصلی پیغمبر ساختن محیطه. چون ساختن محیط لازمش از بین بردن تواقیت و زینوفوزاست، پیغمبر از اول جنگ داره، درگیری داره. هر کی به این پیغمبر گرایش پیدا میکنه با شکنجه میکشنش. پدر و مادر عمار و یاسر یه نمونشه. خب پس درگیری رو ببینیم، درگیری عقیدتی نیست، درگیری اجتماعیه. مسئولیت پیغمبر هم اجتماعیه، بنیان دین هم بنابر مسائل اجتماعی است. علامه طباطبایی صریحا این رو توضیح میدن. خب حالا ببینید قسمت دوم بحث، علت مهم دینگریزی یکی اینه که ما دین رو به عنوان یک امر اجتماعی معرفی نکردیم، اون هم امر اجتماعی آزادساز و جلوگیری کننده از ظلم و طغیان. علت دیگر این است، اصلا خیلی از افراد هستن جامعه گریزن، جامعه پذیر نیستن، حوصله حضور تو جامعه رو نداره، خسته است از رفتن تو مردم، از تعامل با مردم بدش میاد، عنصر اجتماعی نیست. سروران من، دوستان من، چجوری منت کشی بکنم که شما یه توجه ویژه‌ای به این عرض بنده میکنید؟ البته تو این هوا و تعطیلی دانشگاه و اینا اومدید، واقعا خیلی لطف دارید. حالا به بنده هم حتما منت دارید، ولی خب کار خودتونه، با خدا کاری من ندارم. خدا از شما باید تشکر کنه به خاطر اقدامات خوبی که میکنید، به بنده ربطی نداره. ولی من تمنا ازتون میکنم، چون من زبانم الکنه، اینو بهش توجه بیشتری بکنید. مقدمه دین پذیری جامعه پذیری است. انسانها رو اجتماعی بار بیارید تا به دین علاقه پیدا کنن، انسانها رو فرار کننده از جامعه بار نیارید، انسانها رو مثل موجودات وحشی فرار کننده از انسان‌ها بار نیاریم. یه بررسی شده دینداران اجتماعی ترن. اصلا خود اجتماعی بودن یه مقوله است. این مقدار دینگریزی که تو جامعه ما هست، گاهی از اوقات در مساجد ما و در آموزش‌های دینی ما درست میشه که ما افراد رو اجتماعی بار نمیاریم. خود این یه مقوله است. زندگی جمعی خوبه با قشنگه ها، نه بابا ولمون که حوصله کسی رو ندارم. حوصله کسی رو نداری، تو تحت ستم قرار خواهی گرفت، تو میشی یه عنصر ضعیف، و وقتی عنصر ضعیف باشی، عنصر قوی که غارتت بکنه هست، خیالت راحت. دوستان من، شما موقع خرید لباس، خرید روغن برای خونتون، آیا میاد با هم جمعی 10 میلیون نفر پولاتون رو هم بگذارید، با هم تصمیم بگیرید از کدام کارخانه روغن بخرید؟ نه، ما اقتصاد جمعی، خرید جمعی نداریم. پس صهیونیستا که جمعی با هم دیگه کار میکنن بر شما مسلط خواهند بود. شما خیالتون راحت. به بردگی ادامه بدید. ما مشکلمون دین نیست. مشکلمون اینه که جامعه پذیر نیستیم. جامعه گریزیم. تا کجا میخوای فرار کنیم؟ از زندگی جمعی؟ از زندگی اجتماعی؟ تا کجا؟ تا کی میخوای فرار کنیم؟ بعد کی به آسودگی میرسی؟ کی به آرامش میرسی؟ غارتت میکنن. دو نفر با هم متحد بشن بر هزاران نفر که از هم پراکنده هستن تسلط پیدا میکنن. دو نفر، حالا بگو 20 نفر. این عبارت رو یه بار دیگه بگم. آقا امشب 100 بار از روی این عبارت بنویسیم، اشکال نداره؟ من خودم بنویسم، 100 بار ممکن نتونم بنویسم ولی تو موبایلم مینویسم. اینو چندی بار کپی نمی کنم، آقای مینویسم یادم بمونه. گروه اندکی با هم متحد بشوند بر میلیون‌ها نفر مسلط خواهند شد. این عبارت، حالا دو نفر نگیم که مبالغه آمیز باشه، ولی بر میلیون‌ها نفرش قطعیه. احزاب چجوری جوامع بشری رو اداره میکنن؟ 7-8 نفر بیشتر نیستن، لیست برای میلیون ها نفر درست میکنن، بالاخره همه رو میندازن تو تور خودشون با بازیایی که در میارن. من موندم این انگلیس خبیث چجوری آخه با یه کشور 50-60 میلیونی بر 1 میلیارد هندو و هندی ها تسلط پیدا کرده. اصلا فن این تکنیکه، میرن توی کشور تکنیکشون رو اجرا میکنن. زیادم باهوش نیستن، خیلی هم اتفاقا آدم ها احمقی هن. جوک های انگلیسی رو باید بخون، بیمزده است انقدر. بعد جوک های ایرانی رو براشون تعریف میکنن، یه هفته بعد میخنده، اصلا نمیفهمه، ولی مسلطه. چون چند نفر با هم متحد فکر میکنن برای جامعه بشری، و تو فکر نمیکنی برای جامعه بشری. لعنت خدا بر کسانی که تو این 40 سال انقلاب سعی کردن، آقا تلاش کردن جوانهای ما رو اجتماعی بار نیارن. این یه عبارتی ذیل فرمایش مقام معظم رهبری که فرمودن لعنت خدا بر کسانی که نمیذارن دانشجوی ما سیاسی بشن. هیچ وقت شنیدید آقا بگه لعنت خدا بر عرق فروش، لعنت خدا بر هر گناهکاری؟ خب اصلا آقا قطعا این کار رو نمی کنه، جسد تو قرآن نداریم اینجور لعن برای گناه شخصی. ولی اونایی که جامعه رو نابود می کنن لعنت خدا بر اونها هست. دوستان من، برای تربیت دینی، آقا شما مگه خودت خانواده نداری؟ حالا شما که خیلیاتون ندارید متاسفانه، مگه خود شما بچه نمیخوای تربیت کنی پس فردا؟ بچه تو دیندار بخوای بکنی باید چیکار کنی اول؟ هی نرو رابطه خصوصی بین این بچه و خدا رو با لور پلاک و پیچ همجوری هی بخوای محکم کنی. این دین نیست. بیار بچه تو جامعه پذیر بار بیار، جرأت ورود به چالش های اجتماعی، مقاوم در مقابل ریشخندهای دیگران، تأثیرگذار روی دیگران به حدی که لبخند روی لبهای دیگران ایجاد بکنه، مراقب برای اینکه غم تو دل کسی ایجاد نکنه. وای چقدر دستورالعمل داره. بیار به عنوان یه عنصر اجتماعی او رو بار بیار، هلو راحت بیاور تو گلو، همچنین خیلی شیرین و راحت دیندار خواهد شد بر فرزند تو. میگه چیکار کنم بچم نماز خون بشه؟ حتما رفتی اون اشتباه وحشتناک رو کردی که تو کتابهای مدرسه ما هست که نماز و خواستی رابطه خصوصی بین او و خدا تعریف بکنی. پس فلسفه نماز جماعت چی شد؟ پس مسجد چی شد؟ حالا در مورد مسجد یه جمله خیلی جالب من به شما بگم. در مورد مسجد، برای اینکه انسان‌ها جامعه پذیر بشن باید چیکار کنیم؟ مهمترین اقدام چیه؟ چقدر من از شما سوال کنم شما جواب ندید، یا جواب میدید ولی طول میکشه. حالا به هر حال بخوایم سریع رد بشیم متاسفانه مجبورم سوال نکنم. مهمترین کارکرد، مهمترین اقدامی که برای جامعه پذیر شدن باید انجام بدیم چیه؟ افراد رو ببریم توی جامعه شیرین، دلچسب، مهربان، متعاون، حال احوال پرس. آخ اینجا چقدر حس خوبی داره، دیگر جامعه وحشت نمی کنه. میبینیم بچه رو میگن از آب نترسون، میخواد شناگر بشه. من حالا میگم دسته یه مثلا چی، مثلا ببرش تو استخ، تو استخری که زیاد عمیق نیست، خفه نشه لااقل، بلدم نشد. حالا بعضی هم میگن یه دفعه بنداز تو استخر عمیق، در مثل مناقشه نیست، ولی معمولا یه جایی رو میگذارن تو هر استخری، ببین رو وحشت نکن. حالا اینجا تاتی تاتی کن ببینیم چی میشه، آب بازی کن. مسجد یه جامعه بی‌ضرره، منو آماده میکنه برای ورود به جامعه پرتنش. الله اکبر از این طراحی خدا، الله اکبر. واقعا خدا عقل و آفریده ها، خدا هوش و آفریده، خودش دیگه آخرشه دیگه. خب نماز تو بیا تو مسجد بخون، به خاطر یه امر واجب منو کشوند آور تو مسجد تا تجربه یه جامعه خوب به من بده. چقدر قشنگه این انصافا. حالا من یه پیشنهاد با کمک اهل بیت به شما بدم، برای اینکه جامعه پذیر بشید برید چیکار کنید؟ برید اربعین. چرا افراد جوان ها میرن اربعین انقدر متحول میشن؟ یه جامعه خوب عجیب میبینن. آدم ها تو جوامع معمولی مثل گربه رفتار میکنن. گربه دیدی بهش یه گوشت میدی، از اولین کسی که فرار میکنه خود توئه. حالا غیر از گربه هایی که تربیت شدن و اینها فرار نمیکنن، گربه به طور طبعش اینجوریه، میگن بی چشم و روه دیگه. تو اربعین لازم نیست فرار کنی، هرس هم لازم نیست بزنی، ترس هم نداشته باش، خجالت هم نمیخواد بکشی. بسیاری از خصلت هایی که ما باش زندگی میکنیم و بهش عادت کردیم، تو اربعین این خصلت ها رو از ما میگیرن. راحت باش، راحت غذا تو میتونی بدی به بغل دستید. اینجا من فلافل گیر آوردم، ای فلافل من دوست دارم، بیا عزیزم. ای چه ایثارگر شدی؟ نه ایثارگر اون جلوتر بهترش هست، بیا بگیر. بابا یه بار حداقل ما دیدیم تو یه پرداختی داشتی، یه دهشی کردی. چه محیطیه که تو رو ایثارگر پرورش داد؟ چی شد آقا؟ قسمت دوم صحبت، جامعه پذیر بشیم تا دین پذیر بشیم. برای جامعه پذیر شدن بهترین محیط کجاست؟ مسجد. خدا الهی قیمه قیمه کنه اونایی که تو مسجد لبخند نمیزنن، تو مسجد مثل موکب غذای نظری نمیارن پخش کنن، تو مسجد مهربون نیستن، تو مسجد تجربه یک زندگی جمعی خوب رو برای افراد فراهم نمی کنن. خیلی سخته، خیلی کار دشواریه. من بابام امام جماعت بود، خیلی حوصله داشت، مثلا می نشست بین مردم و این محیط رفاقتش، هنوز که هنوز شاید مثلا 15 سال گذشته، اون رفقای قدیمی ما رو می بینن صریحا میگن آقا بابات رفت دیگه کسی جایگزین نشد، دیگه مثلش پیدا نمیشه. چرا؟ رفیق بازی. یه رفاقتی پدید می اومد و خدا شاهد جایگزین این چیز دیگه نیست، چیز دیگه رو شما نمیتونید پیدا بکنید. این رفاقت هایی که میفرماد سیجعل لهم الرحمن ودا، خداوند متعال به سرعت بین مؤمنین مودت میگذاره، جمع شکل میگیره، جمعیت شکل میگیره. نمیدونم برای همین هیئت که بناست دانشجوها از دانشگاه‌های مختلف بیان هر کدوم یه نقشی ایفا کنن، شاید باید این کارا رو انجام بدیم. یه قطعه از اربعین رو بیاریم، باید بیش زندگی بکنی، اون زندگی جمعی ها. آقا بیاد پیامبر اکرم یه دوره همی قوی شکل داده بود، خودش محور این دوره همی،
اصلا کارش این بود، مسجد درش باز بود. استاد پدر ما به پدر ما گفته بودن اگر امام جماعت شدی بر تو واجبه قبل از نماز جماعت بشینی تو محراب رو به مردم، بشینن مردم دورت گپ بزنید با هم، ارتباط بگیرید و احکامی از این دست. دوستان من، کار اصلی که پیامبران انجام میدن چیه؟ این است که جامعه رو جامعه درستی قرار بدن. جامعه درست چه جامعه‌ایه؟ جامعه‌ای که امکان رشد رو برای همه مردم فراهم میکنه. حالا احکامش چیه؟ یک، تفاوت‌ها رو بپذیریم. دو، رفتارهامون با هم دیگه اثر چی باشه؟ اثر تقوا باشه. حالا دیگه اینا خیلی جزئیات داره، من این جزئیات رو مفصل بخوام به شما بگم در واقع خیلی طولانی میشه. بذارید کلمات المیزان رو بخونم برای شما. میفرماید اسلام تنها دینی است که بنیان خود را بر اجتماع نهاده و این معنا را به صراحت اعلام کرده و در هیچ شأنی از شؤون بشری مسئله اجتماع را مهمل نگذاشته است. اسلام روح اجتماع رو به نهایت درجه امکان در کالبد احکامش دمیده. به همین جهت است که اسلام مهمترین احکام و شرایع خود را از قبیل حج، جهاد، نماز، انفاق، خلاصه تقوای دینی را بر اساس اجتماع قرار داده و قوای و علاوه بر این که قوای حکومت اسلامی را حافظ و مراقبت تمامی و مراقب تمامی شعائر دینی و حدود آن کرده و الی آخر دیگه از امر معروف صحبت میکنن و مطالب دیگه. خب یک کمی هم به تاریخ اسلام سر بزنیم. پیامبر گرامی اسلام کجا اومد جامعه خوبی درست بکنه؟ احسنت. کجا؟ جایی که خودش 10 قدم در جامعه پذیری و داشتن یک اجتماع نسبتاً خوب رو داشت. اگه میرفت جایی که نهایت زندگی اندیویدوالیستی و تفکرات فردگرایانه بود که کارش خیلی سخت میشد. رفت جایی که اصلاً یه مسجد بزرگه، خانه کعبه، بعد مردم عادت داشتن اونجا دوره همی زندگی میکردن، دوره هم بودن. من هر موقع میخوام توضیح بدم تصور ایجاد کنم از مکه، زندگی مردم مکه میدونید مثل زندگی چی بود؟ این سریال نونخه بود. همه همیشه دوره هم بودن. بعد یه مصاحبه هم بود من شنیدم، آخه من یه بار این فیلمو میدیدم گفتم که چه جالب اینا همش با همن. گفت آره، مصاحبه کرده بود با مردم این محل، میگفت آره ما همیشه همجوری زندگی میکنیم، دوره هم با هم زندگی میکنیم. من تصورم از مردم مکه اینه، هر کاری میخواستم بکنم باید با توافق حد اکثری نه، توافق همه بشه. ها رسول من، برو جایی که یه مقدار خودشون این چیزها رو میفهمن، برو یه جایی که پیمان حلف الفضول هست. پیمان چی بوده؟ با هم قرار میگذارن اگه کسی حق کسی رو خورد، قبائل بلندشن بیان حق او رو بگیرن بهش بدن. و پیامبر تو این پیمان شرکت کرده بود در دوران شرک. تو زندگی اجتماعی خوب مردم شرکت میکرد در دوران قبل از اون. آقا پس چرا اینها که آمادگی داشتن برای پذیرش یک دوره همی عمیق‌تر، یک جامعه بهتر مقابل پیغمبر ایستادن؟ چون پیامبر یه جامعه خیلی 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 بهتر می‌خواست. دعوایی که ما روزهای قبلم گفتیم، جلسات قبل. ببینید، برید قریش قبل از پیامبر رو مطالعه کنید، اینا چقدر جمعی زندگی میکردن. اولا زندگیشون کجا بود؟ تو مسجد الحرام. دور همیشون در مسجد الحرام بود. آقا شعر رو ور رو شعر بی ربط هم میگفتن، ولی تو دور همی آویزون میکردن به خانه کعبه. اتفاقهای بعدشون هم اگر ضعیف بود، اگر انحراف فکری بود، کجا بود؟ تو مسجد الحرام بود. پیامبر در یک مسجد مبعوث شد، پیامبر در یک جمعی که مسجد میفهمیدن، دور همی مسجد میفهمیدن مبعوث شد. این از یه جهت یعنی چی؟ یعنی اینا آمادن، چند تا واحد خودشون پیش نیاز پاس کردن، اینا زمینه دارن. خیلی این حرف مهمه، اینقدر قریش قبل از اسلام رو له نکنیم، خورده خمیر نکنیم اونا رو، انگار یه مش وحشیه چی بودن، پیمانهای اجتماعی قوی داشتن. و بعد رسول خدا تازه با اینا درگیرم شدن، یا رسول الله شما چی میخواستی درست کنی؟ اجتماعی بودن مردم قبل از اسلام در مکه حدش فوق‌العاده بالا بوده. ببین شما چی میخواستی که اینا مقابل شما مقاومت کردن؟ بعد میفرماید رسول خدا من مبعوث شدم برای پایین آوردن یه عده قدرتمند و بالا بردن یه عده ضعیف. حرفای جلسات قبل رو ببینید، در کنارش گریه های حضرت زهرا رو بگذاری. وقت میگیم که حضرت زهرا گریه میکردن، کسی با همراهی نمیکردن با گریه های ایشون. گریه های ایشون مردم مدینه رو تکون نداد. چرا؟ چون مردم میگن خانم برای چی گریه میکنیم؟ ما اصلا اون همه اوج رسالت رسول خدا رو هم نفهمیدیم برای چی بود، چقدر ضرورت داشت. این گریه ها رو حضرت زهرا در خطبه هاشون مطالبی دارن که من به زبان ساده و تاریخی بخوام بیان کنم این میشه: مردم اگر سطح جامعه پذیری، سطح دور همی رو افزایش ندید و سلطه ریز، سلطه ریز و طغیان‌های ریز رو جلوش نگیرید، مردم تبدیل خواهید شد به جامعه‌ای که دور همی درست می‌کنید برای تکه تکه کردن حسین فرزند پیغمبر. کار به اینجا میرسه. مردم اگر این دور همی خودتون رو اصلاح نکنید، نرسونید به اون ارتقا که رسول خدا میخواست، نرسونید، کارتون به کجا میرسه؟ دور هم جمع میشید، با هم هم داستان میشید که امیرالمومنین رو بکشید. چند هزار نفر مسلمون چند بار با امیرالمومنین جنگیدن، با هم همپیمان شدن علی را بکشن. میبینید تو رو خدا طغیان چه میکنه، طاغوت چه میکنه با این مردم. بله، ما بعد از اینکه دور همی رو و زندگی اجتماعی قشنگ رو، ضرورتش رو فهمیدیم، بلا فاصله باید بریم تو آدابش، اونجایی که دین نقش اصلی خودش رو میخواد ایفا کنه، و جلوگیری بکنیم. دیدید گاهی از اوقات من علیه احزاب حرف میزنم، این مغایر اون چیزیست که از نظر روش، حالا ممکنه احزاب خوبم داشته باشیم، آدمای خوبم تو حزب داشته باشیم، بله، ولی روش غلطه. این روش ظرفیت اینو داره که یه عده کمی بر عده کثیری مسلط بشن. باید روش‌های جایگزین قرار داد که تو اون روش‌های جایگزین ان شاء الله ما به نتایج بهتر برسیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.